بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 131، سطر 12. و مما یمکن ان یقول القائل علی هذا ان کل قوت محرکت تکون فی جسم فانها تقتضی به مقدار الجسم فی عظمهی و مقدارها فی شدتها و ضعفها زمانن. بحث در استدلالی داشتیم که بر بطلان خلع یا بطلان حرکت مستقیم فل خلع اقامه شده بود. خلاصه اون دلیل رو من باید عرض کنم تا بتونم اشکال رو ذکر کنم. خلاصه دلیل این بود که ما متحرکی رو در خلع رها میکنیم و این متحرک در خلع حرکت میکنه. این حرکت نمیتواند در لازمان واقع شود بلکه فی زمان واقع میشه. ما زمان این حرکت رو ملاحظه میکنیم و ثبت میکنیم. مثلا فرض کنید که متحرکی در خلایی حرکت کرد به اندازه 1 ساعت، از این طرف خلا تا اون طرف خلا رفت، بعد همین متحرک رو با تمام خصوصیات بدون اینکه اندک خصوصیتی رو عوض کنیم در ملأ غلیظ به حرکت میندازیم. این متحرک چون نیروش با قبل فرقی نکرده و بزرگی و کوچکی جسمم تفاوت نکرده، اگر مقاومی سر راهش نبود مثل همون حرکت قبلی رو انجام میداد، اما چون مقاومت غلیظی سر راهشه حرکتش کنتر میشه و زمانی که برای سیر این حرکت هست زمان طولانی تری خواهد شد. اینم اشاره کرده بودم که باید مسافت هم یکسان باشد، همونطور که جسم از نظر بزرگی و کوچکی یکسانه، از نظر نیروی محرکه یکسانه، مسافت هم باید یکسان باشه. مسافتی که این جسم در خلا پیموده و مسافتی که در ملأ غلیظ میپیماید باید یکسان باشه. فقط تفاوت وجود مقاوم در این مسافت دوم و عدم وجود مقاوم در مسافت اول است. خب این مقاوم بالاخره حرکت متحرک رو کند خواهد کرد و به خاطر کند شدن زمان طولانی تری این متحرک حرکت خودش رو انجام خواهد داد. فرض کنیم اون زمان هم بشه 2 ساعت. پس حرکت در خلا شد 1 ساعت و حرکت در ملأ غلیظ شد 2 ساعت. این 2 ساعت‌ها رو، این 2 زمان‌ها رو به هم نسبت میدیم میشه 1/2. حرکت در خلا شد 1/2 حرکت در ملأ غلیظ، یعنی زمان او نسبت به زمان این شد 1/2. بعد بار سوم ما ملأ رقیقی پیدا میکنیم که نسبت این ملأ رقیق به غلیظ نسبت 1/2. یعنی مقاومت این ملأ نصف مقاومت ملأ اول است، یعنی همون نسبتی که بین زمان حرکت در خلأ و زمان حرکت در ملأ غلیظ بود همون نسبت رو در غلظت و رقت این دو ملأی که در غلظت و رقت این دو ملأ میاریم، یعنی همون نسبت 1/2 رو که بین زمان این بود همون نسبت 1/2 رو بین ملعین میاریم، میگیم این ملع رقیق نصف ملع غلیظ است، پس مقاومتش هم نصف مقاومت غلیظ است. و حرکت متحرک رو در این ملع سوم هم، در این مسافت سوم هم که ملأ رقیق داره حساب میکنیم، زمانش رو میبینیم. چون مقاومت نصف شده، پس زمان هم نصف می شود. مقاومت دقیق نصف مقاومت غلیظه، از زمان حرکت اون متحرک در دقیق می شود نصف زمان متحرک در غلیظ. متحرک در غلیظ 2 ساعته طی می کرد این مسافت رو، متحرک در دقیق نصف، یعنی باید 1 ساعته طی کنه. وقت لازم آمد که این متحرک در خلا 1 ساعته مسافت طی کنه، در ملأ رقیق هم 1 ساعته طی کنه، و این مستلزم این شد که ملأ رقیق وجودش با عدمش مساوی باشد. ملأ رقیق وجودش با عدمش مساوی باشه، و شی نمیتواند وجود عدمش مساوی باشه. پس اینجا به محذور افتادیم، و محذورم از نایه این بود که خلل رو فرض کردیم، یا حرکت مستقیم در خلل رو فرض کردیم، اون مباطل میکنیم و محذور برطرف میشه. این تمام استدلال بود که چند بار تا حالا گفته شد و الان من تکرارش کردم به خاطر این که بتونم اشکال وارد کنم. مستشکل اشکال میکنه. ابن سینا اشکال مستشکل رو ذکر میکنه، خیلی هم کوتاه. بعد اشکال دومی رو وارد میکنه. ابن سینا اشکال دومی رو برای استدلال وارد میکنه. بعد در جواب که وارد میشه فقط اشکال دوم رو جواب میده. اشکال اول که انه گفته نشده، هیچ بهش نمیپردازه. پس 2 تا اشکال الان شروع میکنیم که هر 2 بر اصل استدلال وارد شدن. ابن سینا اشکال دوم جواب میده، اشکال اول جواب نمیده، در حالی که اشکال اول هم قبول نداره، ورودش رو قبول نداره، ولی جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ باید توضیح بدم. من از شوارق نقل میکنم که چرا ابن سینا جواب نمیده. اما اشکال اول، اشکال اول اینه که جسم رو ملاحظه کنید و نیروی محرکش رو، و اینو به حرکت بندازید. بالاخره حرکت یه امر تدریجیه، و امر تدریجی در زمان اتفاق میفته. پس حرکت در زمان اتفاق میفته. کاری به مسافت و مقاومت موجود در مسافت نداشته باشید، چون نهو اصلا هیچ مقاومتی نیست. این سنگ یا این جسم که دارد حرکت میکند با نیروی محرکش، بالاخره چون حرکتش امر تدریجی است، در یه زمانی حرکت خواهد کرد، ولو مقاوم هم وجود نداشته باشه. ولو مقاوم وجود نداشته باشه، این داره حرکت میکنه در یه زمانی. شما این زمان رو باید ثبت کنید. این زمان حرکته، این زمان زمان حرکته که باید جدا ملاحظه بشه. کار به مقاوم دیگه نداریم. خود این جسم با نیروی محرکه وقتی را میفته، چون کار تدریجی انجام میده، خود همین کار تدریجی تو زمان باقی میشه. وقت مقاوم میاد این کار تدریجی رو کندش میکنه، ولی اگه مقاومی نبود این کار تدریجا انجام میشد، مثلا نبا کندی، با همون مقداری که نیروی محرکه اقتضا میکرد و سنگ بزرگی کوچکش تحمل میکرد، به همون اندازه بالاخره یه زمانی لازم بود. مقاومت اون زمان رو بیشتر میکنه، نه مقاومت زمان درست میکنه. اینو دقت کنید، اینطور نیست که مقاومت زمان برای حرکت درست کنه، بلکه خود حرکت دارای زمانی چون امر تدریجی هست، مقاومت این زمان رو بیشتر میکنه، این حرکت رو کند میکنه، زمان طولانی تر میشه. پس تمام زمانها رو برای مقاومت نذارید. مقداری از زمان مال خود حرکته، مقدارش هم مال مقاومته. الان ببینید وقتی این مطلب گفته میشه ذهن قبول میکنه، یعنی واقعا این چنینه. خود این جسم که داره حرکت میکنه با نیروی محرکه‌ای، این بالاخره یه زمانی برای حرکتش هست، ولی هیچ مقاوم جلو راهش نباشه. وقتی مقاوم جلو راهش قرار میدید، این حرکت کنتر میشه، زمان طولانی تر میشه. پس شما نباید همه زمانها رو برای مقاومت حساب کنید، بخشی از زمان رو بذارید برای خود حرکت، بخشش هم بذارید برای مقاومت. حالا که این مطلب روشن شد، این نکته کردم که مهم میبوده، حالا که این مطلب روشن شد، ما این سه تا حرکت رو که یکی در خلاء، یکی در ملای غلیظ، یکی در ملای رقیق انجام میشه حساب میکنیم، ببینیم که چه بازی پیش میاد. جسم تو خلاء حرکت میکنه، فرض کنید یک ساعت طول میکشه، همونطور که اول گفت یک ساعت طول میکشه، این یک ساعت مال خود حرکته، مال مقاومت نیست، چون تو خلا مقاومتی نبوده، پس مال خود حرکت. این یه ساعت رو باید حفظ کنید، تو بعدم که میایید، توی دوتا حرکت های دیگه هم که میایید، یک ساعت برای اصل حرکت باید محفوظ بمونه. بعد میام تو مقاومت غلیظ. مقاومت غلیظ خودش یه زمانی میطلبه، زمان کند شدن حرکت. فرض کنید اون زمانی که مال مقاومت غلیظه بشه، اونم بشه یک ساعت. یک ساعت مال اصل حرکته، یک ساعت هم مال مقاومت، لذا این متحرک ترین مقاومت غلیظ دو ساعته مسافت رو طی میکنه. میام تو مقاومت رقیق. تو مقاومت رقیق یک ساعت مال اصل حرکته، اونو نمیشه دستش زد. مقاومت ها رو با هم مقایسه میکنیم، مقاومت رقیق نصف مقاومت غلیظه. پس ساعتی که برای مقاومت رقیق قرار میدیم، نصف ساعتی است که برای مقاومت غلیظ قرار میدادیم. برای مقاومت غلیظ یک ساعت اضافه میکردیم، برای مقاومت رقیق باید نیم ساعت اضافه کنیم. وقتی در مقاومت رقیق جسم یک ساعت و نیم حرکت میکنه، در خلا یک ساعت، در ملأ غلیظ دو ساعت، در ملأ رقیق یک ساعت و نیم. تساوی ملأ رقیق با خلا لازم نیامد و این درسته. پس یه ساعت برای اصل حرکت بذارید که تو خلا این اصل حرکت داره انجام میشه. بعد بیان سراغ مقاومت ها. مقاومت رو اگر غلیظ باشه جدا حساب کنید، مثلا هر چقدر شد، فرض کنید یه ساعت در مثال ما. بعد مقاومت رقیق که آمدید، مقاومت ها رو با هم بسنجید، بر حسب این سنجش زمان حرکت در مقاومت ها رو بسنجید، نه زمان اصل حرکت. زمان اصل حرکت که هیچ، چون اصل حرکت در حسه داره انجام میشه، چه در خلا، چه در ملای غلیظ، چه در ملای رقیق، اون اصل حرکت باید زمانش محفوظ بمونه. فرقی که بین این سه تا مسافت هست اینه که یکی خالیه، یکی مقاوم غلیظ داره، یکی مقاوم رقیق داره. اونی که خالیه هیچ، ولی این دو تا که مقاوم غلیظ و رقیق دارن، مقاومشون رو ملاحظه کنید که مقاوم غلیظ چقدر زمان میطلبه، مقاوم رقیق چون نصف مقاوم غلیظ، نصف اون زمان رو میطلبه. زمانی که ما برای مقاوم غلیظ گذاشتیم یه ساعت بود، حالا زمانی که برای مقاوم رقیق میذاریم به نسبت مقاومت هاست، مقاومت رقیق نصفه، پس زمانش هم نصفه. برای مقاوم غلیظ یک ساعت گذاشتیم، برای مقاوم رقیق نیم ساعت میذاریم. نیم ساعت رو با اون یه ساعتی که مال اصل حرکت جمع میکنیم میشه یه ساعت و نیم. پس در مقاومت رقیق یه ساعت و نیم حرکت طول میشه، در غلیظ دو ساعت، در خلا هم یه ساعت. دیگه تساوی رقیق و خلل لازم نیمد تا مشکل درست بشه. این اشکالیست که اشکال اولیست که بر این اصل استدلال وارد شده، که این اشکال میگن ابوالبرکات وارد کرده. از کردم بله، گفتم میاد. بعضی از آقایون هم اشکال کردن سر کلاس، گفتم بعدن میاد. صفحه 131 این سطح 12 و مما یمکن ان یقول القائل علی هذا، الهازه متعلق به قائل نیست، متعلق به یقوله. الهازه یعنی الهازه الاستدلال، از چیزهایی که ممکن است قائلی بر علیه این استدلال بگوید. الهازه یعنی بر علیه این استدلال، به خاطر اشکال بر این استدلال بگوید. این است که کل قوت محرکتین که تکونو فی جسمن فإنها، یعنی این قوه محرکه، یک تقتضی خطبت زمانن، تقتضی زمانن، زمانن مفعول تقتضیه. هر قوه محرکه که در جسم است وقتی جسمو به حرکت انداخت، خود همین حرکت تقتضی زمانن، کاری با مقاومتش نداری. تقتضی زمانن به مقدار دو چیز، به مقدار جسم فی عظمهی که هرچی بزرگتر باشد بالاخره حرکتش سختره، طولانیتره، هرچی کوچکتر باشد حرکتش آسانتر است، کوتاهتر است. و مقدارها، مقدارها به زمینش به قوه برمیگرده، مقدار قوه در شدت و ضعفش. هرچی که مقدار قوه شدیدتر باشه حرکت سریعتره و زمان کوتاهتر، هرچی که مقدار قوه ضعیفتر باشه حرکت طولانیتره و زمان بیشتر. پس هر قوه محرکهی به لحاظ اون جسمی که حرکتش میدهد و به لحاظ شدت و ضعفی که خودش دارد تقتضی زمانن، زمانی رو اختصاص میکند. زمانی رو که لولم تکن مقاومتون اصلا، لم تکن تام است، یعنی زمانی که اگر اصلا مقاومتی وجود نداشت، مثلا حرکت در خلا که اصلا مقاومتی توش نیست، بالاخره اونجایی که مقاومتی اصلا وجود ندارد، این حرکت به لحاظ قوه اش که محرکه است و به لحاظ اون جسم که متحرکه است، یه زمانی رو اختصاص میکند که ما این زمان رو باید حفظ کنیم در هر سه حرکت، چه حرکت در خلا، چه حرکت در ملأ غلیظ و چه حرکت در ملأ رقیق. ثم بعد از ذلک، یعنی بعد از این که برای اصل حرکت زمانی تعیین کردیم، فقط تزداد العزمنه به حسب زیادت مقاومات ما، مقاومات ما به حسب زیاده مقاومت ها ممکنه زمان اضافه بشه. وقت مقاومت اگر خیلی شدید باشه زمانی بیشتری اضافه میکنیم به اون اصل زمان، مقاومت رقیق‌تر باشه زمانی کمتری اضافه میکنیم، بالاخره به حسب مقاومت ها ما زمان اضافه میکنیم. ولی اصل زمانی که برای حرکت داشتیم اون رو در همه جا باید حفظ کنیم. این اشکال اول بود، تموم شد. از ولیسه یلزم اشکال دوم رو ابن سینا شروع میکنه. اشکال اول در ذهنتون باشه، الان جوابی داده نشد. بعدن هم جواب داده نمیشه. یه جوابی بعضی ها دادن که اون متوقف بر جواب دوم نیست. بد نیست اون جواب رو من همین الان عرض کنم. جوابی هم مرحوم لاهیجی در شوارق داده، اون متوقف بر جواب از اشکال دومه. بعد از اینکه جواب از اشکال دوم خوندیم، باید جواب مرحوم لاهیجی رو عرض کنیم. جواب مرحوم لاهیجی رو من مؤخر میکنم، تو متوقف بر جواب از اشکال دومه. یعنی ایشون معتقده که ابن سینا با این جواب راه رو برای جواب از اشکال اول هم باز کرده، جواب اشکال دوم داده، ولی با این جوابی که از اشکال دوم داده راه رو برای جواب از اشکال اول هم باز کرده، ولی اون نگفته. وقت بعد خود مرحوم لاهیجی جواب از اشکال اول رو ذکر میکنه. اونو مؤخر میکنیم، بعدا انشاءالله عرض میکنیم. ولی یه جواب بعضی ها دادن که جوابشون عبارت از اینه که ابن سینا قبل از اینکه وارد استدلال بشه یه مقدمه ای ذکر کرد، من تذکر میدادم اون وقتی که میخوندم که این مقدمه اشکاله و خود اشکال از یه جا دیگه از بعدها شروع میشه. صفحه 130 رو ملاحظه کنید. از سطر دهم استدلال شروع شد. اما الذي يكون من قبل المسافه فهو انها كل ما كانت عرق كان قطع اسرق اسرع و كل ما كانت اغلس كان قطع ابتر. این مقدمه بود، استدلال از اینجا شروع شد، مقدمه بود. خط 17م فاذا تحرك في الخلا خود استدلال بود، یعنی در هفت خط بعد ایشون خود استدلال رو شروع کرد. 6 خط خورده ای مال مقدمه بود. در این مقدمه تمام حرفش این بود که اگر مسافت عرق باشد قطعها اسرع و اگر اغلظ باشد قطعها ابتر، یعنی تمام سرعت و بطء و به اون مقاومت نسبت داد، برای خود حرکت هیچی نذاشت. حرف درستی بود. سرعت و بطر ایشون حساب میکرد، کاری به اصل حرکت نداشت. میگم مقاومت سریع میکند حرکت رو، بطی میکند حرکت رو. پس تمام بحث رو برده بود رو مقاومت. اصل سرعت و بطر اصلا به مقاومت ارتباط داشت. اگر مقاومت غلیظ شود حرکت بطی می شود، اگر مقاومت سریع شود حرکت، اگر مقاومت رقیق شود حرکت سریع می شود. این حرف ایشون بود، یعنی تمام زمان رو برای مقاومت گذاشت. وقتی ها داره که این چین استدلالی بکنه با توجه به این مقدمه، این استدلال کرد با توجه به این مقدمه، استدلال کرد گفت مقاومت اگه غلیظ باشد زمانش این، مقاومت اگه رقیق باشه زمانش این. یعنی تمام زمانها رو با لحاظ مقاومت محاسبه کرد و نتیجه همون شد که ملاحظه کردین در اصل استدلال.
باشه توی خلا اصلا نباشه مقاومت زمانی در نظر گرفته، اگه زمان برای مقاومت گرفته تو خلا که مقاومت نیست نباید زمان در نظر میگرفت، پس معلوم همشه در نظرش نباید.
علی حال من استدلال رو توضیح بدم قبل از اینکه بیان تموم بشه اشکال کنید همه به هم میگیزه. بذارید مطلب توضیح داده بشه. بله شما استدلالتون قویه، زود متوجه میشین، تا متوجه میشید اشکال میکنید. بذارید من حرفام تموم بشه بعد اشکال کنید، چون چیز میشه، چون مطلب خراب میشه. پس توجه میکنید که ایشون مقدمه ذکر، در مقدمه بیان کرد که سرعت و بطء مال مقاومته و درست هم سرعت و بطء مال مقاومته. اگر مقاومت رو غلیظ کنید بطی می شود حرکت، اگر رقیق کنید سریع می شود حرکت. اصل حرکت که مال نیروی محرکه است، مال متحرکه، اونو کار نداریم. ولی سرعت و بطء از کجا میاد؟ اگر در یک مسافت که مقاومتش یکسانه است، یا در دو مسافت که مقاومتشون یکسانه، یه مسافت خوب نبود گفتم، در دو مسافت که مقاومتشون یکسانه، یک متحرک رو با نیروی محرکه واحدی به حرکت بندازید، هیچ کدام سریع تر از دیگری یا بطی تر از دیگری نخواهم بود، هر دو مساویه چون مقاومت هم مساویه. اگر مقاومت ها عوض بشن سرعت و بطء عوض میشه و ایشون سرعت و بطء رو به لحاظ مقاومت ها محاسبه کرد. حالا اگر مقاومت بیشتر شود بطء بیشتر میشه، سرعت کمتر میشه و زمان طولانی تر میشه. اگر مقاومت رقیق تر بشه سرعت بیشتر میشه و زمان کمتر میشه. پس زمان رو هم باید به لحاظ مقاومت ها حساب کرد. و وقتی زمان رو با مقاومت ملاحظه کردیم، همون استدلالی در میاد که ابن سینا گفت. شما میفرمایید که این اشکال مطلب تموم شد که من توضیح دادم. شما فرمودید که اصلا در خلأ باید زمانی برای حرکت نباشد، به لحاظ مقاومت زمانی برای حرکت نباشد. اگر اینطور باشه که هم بر مستشکل دارید اشکال میکنید هم بر مستدل، چون مستشکل هم قبول کرد که تو خلأ زمانی برای حرکت هست، بعد اشکالش رو شروع کرد.
زمانی که حرکت هست برای اصل حرکت، نه برای مقاومت.
مستدل هم قبول کرد که در خلأ زمانی برای حرکت هست و استدلال کرد بر زمان بودن، که ابن سینا توجه کرد، یعنی استدلال کرد برای اینکه زمان داره.
اشکال
پس شما قبول دارین در خلأ حرکت زمان هست؟
بله مشخص.
خب پس چرا میگید زمان نیست؟
به لحاظ مقاومت
برای زمان در نگیریم. به لحاظ مقاومت چی کار نداریم؟ ابوالبرکات چه وارده؟ ابوالبرکات چه وارد شد خودش میدونست تو خلأ مقاومت نیست، برای اصل حرکت یه زمانی قائل شد. شما اینو نمیتونید منکر بشید.
این اشکال رو اصلا استدلال نمی کنه. این همه دوستان که مشاهده استدلالش رو بلدی و بچه مدرسه هم دیدیم میتونه جواب بده. چیز خاصی نیست. بالا خود دفاع کنه نزده. تو خلأ برای به لحاظ مقاومت زمان نظر نمیگیرن. اما به لحاظ قوه محرک
به لحاظ مقاومت زمان در نظر نمیگیرن چون مقاومتی نیست.
اشکال های آبرکات رو همینه که شما هم چیکار کردید؟
من متوجه اشکال شما نشدم. ببینید این حرف ابوالبرکات رو گفتیم، حرف اون مجیب رم گفتی. من به همین اندازه اکتفا میکنم. شاید مجیب حرف مرحوم لاهیجی رو در شوارق داره بیان میکنه، منتها کامل نگفته. حرف لاهیجی بیاد جواب اشکال اول داده بشه، ببینیم اشکال اول وارد هست یا وارد نیست. من فقط خواستم حرف مجیب رو نقل کنم. مجیب در همین حد گفته، اما حرفش اگه به حرف مرحوم لاهیجی برگردونیم یه بیان دیگری خواهیم داشت. اگر هم بر نگردونیم که همین خطی که گفته شده. خواستید اشکال کنید اشکالی نداره، خواستیم قبول کنید اشکالی نداره. من فقط خواستم جواب عرض کنم، دیگه کاری ندارم به دفاعش. وقتی به کلام مرحوم لاهیجی رسیدیم، اونجا اگر نتونستیم دفاع کنیم اشکال وارد می‌کنیم. این بحث رو من تو شوارقم خوندم، همین دلیل رو یادتونم از بعضیتون بودید یادتون هست. اشکال ابوالبرکات اونجا شد و خود استدلال هم بعضی اوقات برش اشکال می شد، یعنی افرادی کلاس اشکال می کردن. اونجا من کامل مطالب رو توضیح دادم، حوصله بیشتری داشتم، توضیح دادم به اونجا مراجعه کنید. تمام حدود سقوط رو بستم که استدلال رو تا حد امکان ازش دفاع کرده باشم. چون اونجا خونده شده دیگه من حوصله این که اینجا دو مرتبه توضیح بدم ندارم. به اونجا میتونید مراجعه کنید اگر اشکالی در ذهنتون موند، اگرم نموند که هیچ. من الان بحثو ادامه میدم. اون وقتی که این استدلال تمام میشه، ما از این استدلال فارغ میشیم، اگه اشکالی تو ذهنتون اونجا مراجعه کنید، اگر هم نمون که احتیاج به اونجا نیست. اما اشکال دوم، ایشون میفرمد که در استدلال این چنین گفته شد که اگر مقاومت رو رقیق کنیم سرعت باید بیشتر بشه و زمان کوتاه‌تر. ولی به یه جا خواهیم رسید، مستدل گفت، به یه جا خواهیم رسید که مقاومت رو چندان کم میکنیم که نسبت مقاومت رقیق به غلیظ مانند نسبت زمانه این شود، که در استدلال هم اینطوری توضیح میدادیم. اونجا میدیدیم که زمان حرکت در خلا با زمان حرکت در این ملأ رقیق یکی میشد. اشکال ما این بود که این مقاومت اثر میکند، مستدل داره میگه، اشکال ما این بود که این مقاومت اثر میکند و باید زمان رو طولانی تر کند، ولی طولانی نکرده، پس معلوم میشه اثر نکرده. لازمش این میشد، لازمه اثر نکرده این میشد که مقاومت هم باشد هم نباشد، یا به تعبیر دیگه هم تأثیر کند هم تأثیر نکند. مقاومت هم تأثیر کند هم تأثیر نکند، این لازمه استدلال بود. یعنی استدلال به اینجا منتهی شد که مقاومت دقیق هم باشد هم نباشد، و به عبارت دیگر که من به عبارت دیگر عنایت دارم، و به عبارت دیگر هم تأثیر کند هم تأثیر نکند. این خلاصه استدلال شد. و گفتیم این که مقاومت باشد هم تأثیر کند هم تأثیر نکند باطل است، پس خدا باطل است. یعنی اصلا اصل اشکال ما اینجا بود که چرا میگویید مقاومت هست و نیست، چرا میگویید مقاومت مؤثر هست و مؤثر نیست. اینجا اشکال ما بود. ولی قبلا هرچی گفتیم برای ورود در این اشکال بود، اصل اشکال اینجا بود. ابن سینا هم همین اصل اشکال با این دلیل باطل میکنه. یعنی مستشکل میخواد همین قسمت از استدلال رو باطل کنه که گفت محذور لازم میاد. مستشکل اینطور میگه، میگه شما مقاومت رو مؤثر دیدید، یک ساعت برش وقت گذاشتید، گفتید تأثیر میکنه و زمان رو طولانی تر میکنه، بعد این مقاومت رو رقیق کردید، گفتید تأثیر کم شد، گفتید تأثیر کم شد، دو مرتبه رقیق تر کردید، گفتید کمتر شد، اینقدر رقیق شدید به جایی رسیدید، گفتید که در اینجا مقاومت از بین رفت. اینطور بود دیگه، اول که مقاومت غلیظ بود گفتید خب اثر داره، رسیدید یه خود پایین تر آوردید گفتید اثرش کم شد چون یه خود رقیق تر شد، دوباره رقیق تر شدید مقاومت رو گفتید اثر کم تر شد، رسیدید به یه جا گفتید اثر از بین رفت، مقاومت اثر نکرد. اون وقت مقاومت شد مثل لا مقاومت، ملأ رقیق شد مثل خلا. اینجا شما اشکال کردید و با اشکال استدلالتون تموم کردید. حالا مستشکل میگه که ممکن است مقاومت به حدی برسد که اثر نکند. اون وقت شما نمیتونید بگید که اینجا مقاومت شد لا مقاومت و مؤثر شد غیر مؤثر و تناقض لازم آمد. ما داریم مواردی رو که شی اثر میکند نصفش کنید اثر نمیکنه. 10 نفر این سنگ بزرگ رو حرکت میدهند، 10 نفر رو 5 نفر کنید، اصلا نمیتونه حرکت بدن، نه حرکت نصف میشه. 10 نفر اثرشون اینه که این سنگ رو حرکت میدن. نباید بگید نصف 10 نفر نصف حرکت رو میدن. اصلا 5 نفر که میاد نمیتونه این سنگ رو حرکت بده. 100 تا قطره آب میافته روی سنگ، این سنگ رو یواش یواش سوراخ میکنه. 1 قطره میافته هیچی سوراخ نمیکنه، یا 10 قطره میافته هیچی سوراخ نمیکنه. پس نباید بگید که اگر شیئی تأثیری داشت ما اون شیء رو تضعیف کردیم تأثیرش تضعیف میشه، یه وقت ممکنه تأثیرش از بین بره، اصلا هیچ تأثیر نکنه. ملع هم همینطوره، ملع غلیظ تا یه حدی تأثیر میکنه، رقیقش کنید ضعیف میشه، زیادتر رقیقش کنید به یه جا میرسه که تأثیر نمیکنه. وقت اینجا اشکال نکنید که این ملع با لا ملع یکی شد، نگید تأثیر با غیر تأثیر یکی شد. اینجا شی از قابل تأثیر افتاد، نه اینکه این ملع با خلع یکیه، این ملع چون نتونسته تأثیر کنه حکمش با خلع یکی شده. پس انتظار نداشته باشید که ملع تا اون آخرش تأثیر کنه، هرچه رقیق باشه بازم تأثیر کنه. شما گفتید که ما این خلع رو، این ملع رو به یه حدی میرسونیم، باید تأثیرش باشه مثلا به نسبت زمانی. ما میگیم همون جایی که رسوندی تأثیرش از بین میره، دیگه نمیتونه تأثیر کنه. وقتی نتونست تأثیر کنه، حرکت در او با حرکت در خلع یکسان میشه. نه اینکه ما این ملع رو این ملع رو لا ملع دیده باشیم که تناقض مرتکب شده باشیم، بلکه از باب اینکه این ملع نتونست تأثیر کنه. اون قطره رو که ما میبینیم رو سنگ چکید و اثر نکرد، نمیگیم این قطره لا قطره است، میگیم قطره هست ولی اثر نکرد. این پنج نفر آدم رو نمیگیم آدم نیستند، میگیم تأثیر ندارن، چون سنگ بزرگی نمیتونن تکونش بدن، نمیتونن حرکتش بدن. این هم اشکال دوم. پس توجه کردید استدلال مبتنی بر این بود که بیام توی ملع رقیق ببینیم ملع رقیق اثری نظیر اثری داشت، که نتیجه این اثر نظیر نتیجه بود که تو خلا گرفتیم. اینطور بود دیگه. مستشکل میگه اصلا اثر ندارد، نه اثر دارد و نتیجه اثر مساویست با اون جایی که خلا هست. اگه اینچنین باشه دیگه ملع رو داریم، این ملع لا ملع نیست، مؤثر نداریم تا بگید مؤثر شد غیر مؤثر، اصلا مؤثر رو نداریم. روشن شد اشکال تو؟ اشکال دوم آسونه.
اشکال فقط در حالت تساوی
وارد، اشکال در حالت تساوی وارد، در ابتدا اشکال رو نتونست. بنابر این خوب سوالی بود، میفرمایید که در وقتی که مستدل استدلال میکرد گفت لازم میاد در ملع رقیق زمان حرکت مثل زمان حرکت در خلاء باشد، یا به عبارت بهتر عکسش کنم، زمان حرکت در خلاء مثل حرکت در ملع باشد یا کنتر باشد، یا زمان حرکت در خلاء کنتر باشد از حرکت در ملع رقیق. این یا کنتر رو هم گفت، این مستشکل اشکال بر این کنتر دیگه وارد نکرد، اشکال بر اون تساوی وارد کرد. گفت اونجایی که مقاومت اثر نمی کند مثل اون وقتیست که خلع داریم، که خلع با وجود مقاومت رقیق یک حکم پیدا می کردن. اما اگر حرکت در خلا کنتر باشد از حرکت در ملع رقیق، یعنی رقت ملع به جایی برسد که حرکت در خلا کنتر از او باشه، که مستدل این فرض را مطرح کرده بود، مستشکل اون فرض رو دیگه نمیتونه جواب بده، چون حد کلام مستشکل این است که ملع رو بی اثر کند، ملع رقیق رو بی اثر کنه، درست مثل خلا. نمیتونه ملع رقیق رو مؤثر کند در سرعت که بگه ملع رقیق باعث میشود که حرکت سریعتر انجام شود و در خلا بطیتر انجام شود. مستشکل فقط کاری که تونست بکنه این بود که ملع رقیق رو از تأثیر انداخت، نه ملع رقیق رو مؤثر در سرعت کرد. پس بنابراین فقط بر اون قسمت از استدلال اشکال می کند که در اون قسمت فرض شد که حرکت در خلا مساوی با حرکت در ملأ رقیقه، نمیتونه بر اون قسمت دیگر استدلال که فرض میکرد زمان حرکت در خلا بطی تر از زمان حرکت در ملأ رقیقه، بر اون قسمت نمیتونه اشکال کنه. اشکالش منحصر میشه به اونجایی که زمان حرکت در خلا رو مثل زمان حرکت در ملأ رقیق مستدل قرار داد، نه اونجا که ابتر قرار داد. حالا اشکال توجه کنید. ولیسه یلزم ان تکون کل مقاومت ما تو اثر و فیزال کرکس، لازم نیست که هر نوع مقاومتی اثر کند فیزال کرکسم، یعنی فیزال کرکسم المتحرک، و حرکت او رو کند کنه. هر مقاومتی لازم نیست حرکتش رو کند کنه، ممکنه یه مقاومتی نتونه هیچ از تأثیری بذاره. فَإِنَّهُ لَيْسَ يَلْزَمْ، این چنین نیست که لازم باشد که اگر مقاومت و مایی اثر کرد، این چنین نیست که لازم باشد که نصفش هم اثر کند و نصف نصفش هم اثر کند، بلکه ممکنه به جایی برسیم که این مقاومت هیچ اثری نداشته باشه. اونجاست که حرکت در خلا و حرکت در این ملأ رقیق مساوی می شود زمانن. مثال میزنه، دو تا مثال. فَإِنَّهُ لَيْسَ يَلْزَمْ اِذَا كَانَ عِدَّتُهُمْ يُحَرِّكُونَ الثِّقْلَ، اگر گروهی یک شی سنگینی رو حرکت میدن و ینقلونه و نقلش میکنن، لیسه یلزم ان یکون، ان یکون فاعل لیسه است، فاعل لیسه یلزمه، لیسه یلزم که نصف این عده یا هر دکو شیعن شیعی رو بتونن حرکت بدن. اونا خودشون این سنگ سنگین حرکت دادن، نصفشون نمیتونه نصف این حرکت سنگ سنگین حرکت بده، اصلا نمیتونه حرکت بده. به قولیشون شیئن اصلا هیچی نمیتونه حرکت بده، اصلا این سنگ تکون نمیخوره با تلاش این پنج نفر. او کانت مثال بعدیست، یعنی ازا کانت لیسه یلزم ازا کانت، این او کانت حتی بر کانه عدتونه، لیسه یلزم ازا و سری نم در میاد. لیسه یلزم ازا کانت قطراتون کثیرتون تسقب المقتور علی، اگر قطرات زیادی سوراخ کنن مقتور علیه را، یعنی اونی که قطرات روش میفته. لیسه یلزم ان تکون قطرتون واحده، این ان تکونم فاعل یلزمیست که تقدیر گرفته شده، لازم نیست در صورتی که قطرات کثیره بتوانن مقتورون علیه رو سوراخ کنن، لازم نیست ان تکونه این توسق بال مقتور علیه سقبن، یعنی یه نوع سوراخی بر این مقتور علیه وارد کنن، یا گود یا غیر گود. لازم نیست ان تکونه قطرتون واحده تا اثر و اثر، ممکنه قطره واحده هیچ اثری نذاره. البته به دقت فلسفی این قطعه باید اثری میداره، اثرش محسوس نیست. بعد یواش یواش این اثر غیر محسوس زیادتر میشه تا محسوس میشه. بله؟ مثال اول دیگه این اشکال نداره، ولی مثال
واضح بود که شما این اثر رو قبول کنید.
بله؟
مثال واضح بود که شما این اثر رو قبول کنید.
خب اشکال وارد نیست.
حالا
اگه 5 نفر قدرت اون 10 نفر رو داشته باشن سنگو حرکت میدن، نصف اونها نمیتونه با سنگو حرکت بدن. مثال عوض میکنیم، ما به مثال که کار نداریم، بحثمون مهمه. حالا 10 نفر باشن یا 5 نفر باشن یا 2 نفر،
مثالش هم اشتباه ده، ما فرض اینه که حرکت داره انجام میشه، مقاومت داره حرکت کم میکنه، یعنی اصلا اینا تو 5 نفر 10 نفر اصلا دو حرکت انجام نشه. ولی مثال بحث ما نیست،
این اشکالتون اصلا به جا نبود. بس در اصل حرکت نیست، بس در مقاومت. آیا این مقاومت مقاومت میکنه یا نمیکنه؟ به جای
میشه
اون مثال برای اصل حرکت بود. خب شما بفرمایید مثال دومتون اشتباه است، چون بحث ما در حرکت بود تو به قطره مثال زدی.
نه،
این هم اشکال کنه. در حالی که اینطور نیست. نه میخوام بگم نظیر اون اشکال توی این اشکال میشه. فیجوز ان تکون المقاومت التي زمانها على نسبت زمان مقاومت الخلاء، مقاومتی که زمانش به نسبت زمان مقاومت خلاء، یعنی مقاومت دقیقی که ما فرض کردیم نسبت رقتش به ملأ قلیز مانند نسبت زمان حرکت در خلاء به حرکت در ملأ قلیزه، ممکنه اون ملأ رقیقی که این چنین نسبتی برای مقاومت این چنین نسبتی برایش قرار دادیم لا تأثیر شیان، اصلا اثر نکند، بلکه تأثیر و مقاومتون اخرى لو کانت موجودتن، یه مقاومت بالاتری اگر موجود بود میتونست اثر کنه، به اینجا که رسید دیگه نمیتونه اثر کنه. خب اگر نتونست اثر کنه، حرکت در خلاء با حرکت در این ملاء یکسان میشه و اشکالی پیش نمیاد، محذوری پیش نمیاد تا شما استدلالتون به خاطر اون محذور تموم کنید. مستشکل و مستدل این اشکال میکنه. فل جواب اول بحثه و اگر واردش بشم طول میکشه. بله؟
خیلی هم دقیقه و
لحظه رو توی بزنیش باید درسته برمیشه.